برگزاری یک نمایشگاه به یادماندنی رو شکل بدن. معمولا توی این غرفه ها فقط کتاب 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 میبینید، هیچ چیزی مابینش متفاوت نمیبینید که حالتون رو عوض بکنه. در حالی که حتی در نمایشگاه های کتاب های دنیا که نگاه میکنید، در کنار مثلا هر 10 تا غرفه‌ای که مربوط به کتابه، یه غرفه متفاوت میزنن، غرفه‌ای که اصلا رویتون رو عوض میکنه. برای لحظاتی از اون فضا خارج میشید، میتونید یه تجربه دیگه ای رو از درونتون بگذرونید و با انرژی بیشتری برید. گاهی اوقات انقدر اینا در هم چیده شده، شما از خیر پیدا کردن کتاب و کتاب فروشی میگذرید، علیرغم اینکه بروشور و کاتالوگ بهتون میدن، ولی راهکار پیدا کردن کتاب خیلی براتون سخت میشه. اصلا میگم انقدر شلوغ هست، از خیر پیدا کردن اون کتاب میگذرید. امیدوارم
یک صحبتی بود که به صورت الکترونیکی این اتفاق بیفته و شما جستجو بکنید اون غرفه ای رو که میخواید، اون انتشاراتی رو که میخواید و یه کتاب مورد نظرتون رو که راهنمایی بشید. یک خبر هم در حوزه جشنواره فیلم شهر بگم خدمتتون که پایان بخش خبرهای امروز اون باشه، که فراخوان بخش محله هفتمین جشنواره فیلم شهر هم منتشر شده. بخش محله این دوره از جشنواره با هدف ثبت آثار خلاقانه و فیلم‌های زیبا و تاثیرگذار از زوایای مختلف شهرهای تهران و ایران در دو بخش مسابقه و بخش ویژه برگزار میشه، که بخش مسابقهش بیشتر با هدف دریافت آثار کوتاه غیر حرفه‌ای که حالا با تلفن‌های همراه و مستند خبری هست، شهروندی هست، برگزار میشه. در برگیرنده آثاری هست با موضوعات خانواده ایرانی در محیط شهری، یک روز زندگی در شهر، امنیت شهر، یاران شهروندان، به تصویر کشیدن خدمات نیروهای امدادی و انتظامی در شهرها که حالا آتش نشانا هستند، بخش هلال احمر هست، پلیس هست، راهنمای رانندگی هست و بخش‌های دیگه.
فراموش نکنیم این تا از اینجا نگذشت، بخش در واقع کسانی که نیروهای امداد هستن، با توجه به سیل سترگی که در کشورمون اتفاقات استانها رو درگیر کرده، جا داره در همینجا تشکر کنیم صمیمانه از طرف خودمون، بچه‌هایی که در برنامه امروز زندگی هستن، از همه عزیزانی که سربازان این سرزمین هستن در هر لباسی، از عزیزان سپاه، عزیزان ارتش، نیروهای امدادی که مثل هلال احمر هستن، مثل بحران هستن، مثل آتش نشانی و هر جایی که در نظر بگیریم. اگه اسمشون رو بخوایم بیاریم، واقعا کل برنامه رو بگیم اسامی
بله واقعا
گنجایش نداره که همه اینا رو ذکر بکنیم، اما صمیمانه خدا قوت به همشون میگیم، به همه کسانی که امسال کال کردن. و پیشنهاد ما این است اگه تو این جشنواره میخواید شرکت بکنید، میتونید خدمات نیروهایی که به صورت غیر معمول اومدن، چون معمولا میگه آتش نشانی، ولی عزیزان که در ارتش هستن، در سپاه هستن، نیروی انتظامی، هر کسی که زحمت کشیده تو اینجا، فیلم کنیم، ثبت کنیم که اسناد با عزت و برکتی برای جشنواره ما خواهند.
بله همینطوره. و بخش ویژه شهر تهران هم فیلم‌های داستانی مستند خلق شده با موضوع تهران هستن که علاوه بر بخش اصلی، این بخش مورد بررسی داوری قرار میگیره. تمام علاقمندان فارغ از اینکه در تهران زندگی میکنن یا خیر میتونن تو این بخش شرکت بکنن. ثبت نام هم تا پایان فروردین ماه از طریق سایت جشنواره به نشانی shahrfilmfest.com انجام میشه که میتونن شرکت بکنن و آثارشون رو به نمایش بذارن.
سپاسگزارم مانند همیشه با دستانی پر اومدی رجب بازی عزیز و اخبار فرهنگی رو به سمع شنوندگان عزیز رسوندی. خیلی ازت ممنونم، برات هفته بسیار خوب و پرباری آرزو میکنم تا هفته آینده که
باهات. خواهش میکنم. سپاس. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. امروز زندگی، شبکه رادیو گفتگو، 8:03 دقیقه و 23 ثانیه. صبحتون بخیر عزیزان، در هر کجا که شنونده برنامه امروز زندگی هستید. همینک زمان پخش اخبار زیست محیطی مون رسیده که جناب دکتر سروش مبارکی اون رو اجرا میکنه. یکی از بخش‌های بسیار جذاب برنامه ما هستش که توجه میده ذهن ما رو به پیرامونمون، آن چیزی که فضای زیست محیطی ما رو فراهم میکنه. بشنوید اخبار محیط زیست رو.
اخبار محیط زیست.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من سروش مبارکی هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید و خنده بر روی لبانتون جاری و پایدار باشه. در این برنامه خدمت سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی، دکترای روانشناسی، و همینطور سرکار خانم دکتر نغمه شریفی، دکترای آمایش محیط زیست هستیم. درود بر شما.
با عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر مبارکی و عرض ادب و احترام خدمت خانم دکتر اسماعیلی و شنوندگان عزیز.
در خدمتتون هستیم خانم اسماعیلی.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر و خانم دکتر و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
درود بر شما. در این برنامه ما می‌خوایم اهمیت آموزش محیط زیست به کودکان رو بیاموزیم و از دیدگاه‌های مختلفی، از دیدگاه روانشناسی صحبت بکنیم که در حقیقت چه سنی مناسب آموزش هست و از دیدگاه محیط زیست بررسی کنیم چه مطالبی رو میتونیم با توجه به سنین مختلف آموزش بدیم و آموزش صحیح و درک بهتری رو از محیط زیست داشته باشیم. این اهمیت با توجه به صنعتی تر شدن و گسترش شهرها روز به روز بیشتر میشه و ما نیاز به آموزش محیط زیست رو در کودکان بیشتر حس میکنیم و بیشتر میبینیم. سرکار خانم دکتر شریفی، بفرمایید که چه مطالبی رو ما میتونیم به چه گروه های سنی میتونیم آموزش بدیم؟
خواهش میکنم. ببینید، نگرش های محیط زیستی که در دوران کودکی شکل میگیرن، اینها به صورت مادام العمر و تغییر ناپذیر هستن. بله. و اگه ما خواهان این هستیم که بزرگسالان در نسل های بعدی به زمین احترام بذارن، مهم هست که امروز در برنامه درسی اونها آموزش محیط زیست و رابطه متقابل بین فعالیت های انسانی و محیط زیست رو قرار بدیم. حالا راه‌های مختلف برای این آموزش به کودکان وجود داره، من جمله این که ما میتونیم در دوره‌های پیش دبستانی و در مدارسمون بیایم از وسایل و مواد بازیافتی برای ساخت انواع کاردستی‌ها استفاده کنیم، یا اینکه بیایم به کودکانمون الگوهای صحیح مصرف آب و برق رو آموزش بدیم. به عنوان مثال مثلا بگیم زمانی که مسواک میزنید شیر آب رو باید ببندید، یا هنگامی که حمام میکنید در فواصل شستن بدن شیر آب بسته باشه، یا اینکه یکی دیگه از راه‌ها توسعه مدارس طبیعت یا مدارس سبز یا هم فارملند ها هست و یه سری موارد دیگه که اگر فرصت باقی باشه در خدمت
من. یه سوال دارم خدمتتون، وقتی این آموزه جذاب نباشه برای کودکان، خب به درستی درک درستی پیدا نمی کنند، یا در بزرگسالی ازش استفاده نمی کنند، یا به فراموشی سپرده میشه.
درسته.
وقتی این انترتینمنت از طریق یک انترتینمنت باشه، از طریق یک فعالیت در حقیقت شادیزا برای اون بچه یا کودک باشه، تو ضمیر ناخودآگاه یا سابکانشس مایندش از کودکی سیو میشه، درج میشه و به درستی در آینده ازش استفاده میکنه. ما چه کار میتونیم بکنیم که این برای کودک جذاب باشه؟ اگر مثلا ما مسواک زدن رو بخوایم یاد بدیم، خب فکر میکنم تمام کودکان از جمله خود مادر کودکی این رو یاد گرفتیم.
درسته.
ولی چند درصد به درستی استفاده میکنن؟
درسته.
یا چند درصد سه نوبت مسواک زدن رو رعایت میکنن؟ در درسته. روز خیلی درصد کمیه.
بله.
این باید نحوه آموزش خیلی جذاب باشه برای درسته. کودکان. ما چه کنیم که این آموزش جذاب و جذابتر بشه و در ضمیر ناخودآگاهش بهتر درج بشه، یا به خوبی و زیبایی درج بشه؟
ببینید، زمانی که ما کودک رو میبریم به دل طبیعت، یا اینکه یه سری مثلا برنامه‌های طبیعت گردی برای کودک میذاریم، یه سری تئاترهای آموزشی میذاریم که خود کودکان میتونن مشارکت داشته باشن، یا اینکه نمایشگاه‌های عکاسی و نقاشی میذاریم که مرتبط با مسائل زیست محیطی هستن، یا بحث همون آموزش حیوان دوستی به کودکان. زمانی که اینها به صورت عملی باشه، در اون ضمیر ناخودآگاه کودک هم ضبط میشه و در زمان بزرگسالی
بهتر
میتونه ازش استفاده بکنه.
خانم دکتر اسماعیلی، از چه سنی ما میتونیم به یک کودک آموزش محیط زیست بدیم و چه آموزشی براش بهتر هست، چه ارکانی رو بهتره که ما باهاش کار بکنیم و آموزش بدیم و آموزش از چه طریق بهتره برای کودکان؟
ببینید، در کل بخوایم بگیم دوران کودکی یکی از مهمترین و حساسترین دوران‌های زندگی عمر یک انسانه.
بله.
و نقش خیلی مهمی داره آموزش در این دوران، این که ما از دوران کودکی آموزش های بچه ها رو شروع کنیم در هر حالا هیته های محیط زیست هم میتونه شاملش بشه، که ما بیایم از دوران کودکی به بچه ها آموزش بدیم. ولی مهمه که این آموزش به چه صورت باشه.
درست.
مهمه که این آموزش دهادینه بشه در ضمیر ناخودآگاه کودک و این بتونه ازش در آینده استفاده کنه و به صورت یک رفتار مثبت ثبت بشه براش.
از چه سنی میتونه یاد بگیره؟ یعنی درک صحیحی از آموزش محیط زیست میتونه پیدا کنه؟
کلن در دوران کودکی، یعنی از دوران پیش دبستانی، همون سن 4 سالگی به بعد که ما پیش دبستان 1 و 2 رو شروع میکنیم، ما میتونیم آموزش هامون رو شروع کنیم. ولی نحوه آموزش دادن ها با هم متفاوته. یعنی
بله.
ما اونجوری که به بچه دوران پیش دبستان آموزش میدیم با بچه دوران ابتدایی یا با نوجوانمون باید متفاوت باشه. بچه در دوران کودکی و دوران حالا پیش دبستان یا دوره ابتدایی آموزشش کاملا به صورت عینی و عملی هستش. یعنی ما باید اجازه بدیم بچه لمس کنه محیطش رو، اشیایی که قراره باهاش چیز یاد بگیره، و این تجربه رو به صورت مستقیم داشته باشه. یعنی به صورت دست اول بتونه این تجربیات مستقیم رو داشته باشه. چرا که بهترین تجربیاتی که ما همیشه از دوران کودکیمون داریم موقعی بوده که خودمون کشف کردیم.
درستن.
خودمون رفتیم توی محیط و به صورت عملی حالا اون حس کنجکاوی که حالا داشتیم،
دست به گیاه زدیم
دقیقاً و خودمون یاد گرفتیم که باید به چه صورتی اینو انجام بدیم، و این در حافظه کودک ثبت میشه و باعث میشه که بتونه در آینده از همین آموزش هایی که دیده که به صورت کاملا غیر مستقیم هستش بتونه استفاده کنه.
بسیار عالی. این بحث بسیار جذابه و در حقیقت برنامه‌های بیشتری رو میطلبه. من خواهش میکنم از همکاران عزیزم در برنامه‌های بعد در این برنامه تشریف داشته باشن. این برنامه رو بیشتر توضیح بدیم و شناخت و آموزش محیط زیست به کودکان رو بیشتر بیاموزیم. درود بر شما. خدا یار و نگهدارت.
پیروز و موفق باشید.
متشکرم از وقتی که دادید.
بله و صد البته که آموزش محیط زیست به کودکان از مفاهیم بسیار ارزشمندی هست که در کنار آموزش‌های رسمی میتونه آینده و زندگیشون رو بسازه. این موضوع خیلی جدی بگیریم و دست کم فرض نکنیم. اما صحبت و پیشنهاد ما در این لحظه شنیدن بخش یک پیشنهاد برنامه امروز زندگی سرکار خانم محمدی برای شما اجرا میکنه و شما رو امروز با یک سفر ذهنی و رادیویی به سرزمینمون برای جایی تازه که تجربه کردنش خالی از لطف نیست. یک پیشنهاد.
یک پیشنهاد.
شنونده های ارجمند برنامه زنده امروز زندگی، سلام و صبحتون بخیر. سال نوتون مبارک و امیدوارم سال خوبی رو داشته باشید. بنده مریم محمدی در بخش یک پیشنهاد این هفته قصد دارم روستای زیبا به اسم درازنو در استان گلستان رو بهتون معرفی کنم. دهکده درازنو در جنوب شهرستان کودکوی و محدوده بالاجاده واقع شده که در گذر فده‌ها مورد استفاده خانواده‌های فراوانی از ساکنین بالاجاده و به صورت پراکنده از روستاهای همجو بوده. امروزه با ساخت جاده این روستا گردشگرانی رو از شهرستان‌های استان گلستان و دیگر مناطق ایران به خودش جلب کرده. ییلاقات شمالی ایران از زیباترین جاذبه‌های گردشگری کشور هستند که هر ساله تعداد زیادی از گردشگران برای بازدید از اونها به خطه شمالی کشور سفر می‌کنند. شاید کمتر کسی اسم ییلاق‌های استان گلستان رو شنیده باشه. این در صورتیه که ارتفاعات این استان از نظر زیبایی هیچ چیز کمتر از ارتفاعات مازندران و گیلان نداره. درازنو یکی از دهکده‌های ییلاقی استان گلستانه که در بلندترین ارتفاعات شهر کرسکوی قرار گرفته. این روستا اونقدر مرتفعه که از بلندای اون میتونید منظره حیرت انگیز بیشتر از ده‌ها شهر و روستای استان گلستان و حتی مازندران رو ببینید. چشمانداز انتهای شرقی دریای خزر و خلیج گرگان از این روستا بدون اغراق یکی از زیباترین منظره‌هایی که تا به حال دیده شده. مخصوصاً هنگام طلوع خورشید زمانی که ابرها کم کم پاشیدن و دریا و شهرها و روستاها خودنمایی میکنن. درازنو حدود 40 کیلومتر با شهر کرسکوی فاصله داره و در همسایگی اون قله درازنو با ارتفاع 2800 متر از سطح دریا قرار گرفته. برای دسترسی به منظره زیبا و خارق‌العاده که مثل خونه پدربزرگ سریال بچگی هامون یعنی هایدی میمونه و یا حتی زیباتر و رویایی تر، ابتدا باید به شهر کرسکوی گلستان برید و از اونجا مسیر جاده جنگلی درازنو رو پیش بگیرید. این جاده شیبدار و پرپیچ و خم از بین پارک جنگلی امام رضا عبور میکنه. بعد از حدود 40 دقیقه رانندگی در این مسیر بکر و زیبا جاده خاکی میشه و به یه دوراهی میرسید. اگر مسیر سمت چپ رو ادامه بدید بعد از 10 دقیقه به روستای درازنو میرسید. از همون ابتدای ورود به روستا خونه های کاهگلی و چوبی زیبا در کنار ویلاهای نوساز جلب توجه میکنن. کلبه چوبی که ما شب رو در اون سپری کردیم از چوبهای روسی که تاریخ حک شده روی اونها بیشتر از 70 سال رو نشون میداد ساخته شده بود و دو اتاق تو در تو داشت. یه بخاری هیزمی قدیمی هم وسط کلبه بود. در خرداد ما هوای درازنو به حدی خنک و سرده که شب هنگام این بخاری به تنهایی نمیتونست تمام کلبه رو گرم کنه. در روستا یه چمنزار و دشت وسیع وجود داره که زیباترین مناظر منطقه رو میتونید از اونجا ببینید. این دشت در لبه پرتگاهی قرار گرفته که از اون چندین شهر و روستا و خلیج گرگان و بخشای از کشور ترکمنستان دیده میشه. یکی از زیباترین مناظر پدیده اقیانوس ابره که میتونید همینجا اون رو ببینید. صبح زود ابرها از اطراف پرتگاه به سمت روستا میان و این پدیده جذاب رو به وجود میارن. خونه های کاهگلی این منطقه که همگی بالکن های بزرگ و باصفا به سمت چشمانداز پایین دارن جلوه خاصی به این روستا بخشیدن و اگر قصد اقامت در یکی از این خونه های کاهگلی یا کلبه های چوبی رو داشته باشید میتونید به تنها سوپرمارکت روستا برید و یکی از اونها رو برای مدتی که اونجا میمونید اجاره کنید. طبیعت بکر روستای درازنو یکی از ویژگی های منحصر به فرد این منطقه است. در اینجا هم جنگل های انبوه، هم مراتع سبز و چمنزارهای زیبا، هم اقیانوس ابر رو میتونید ببینید. اگر علاقه به پرواز با پاراگلایدر رو دارید، در ارتفاعات روستای درازنو گروه‌های حرفه‌ای و آموزش دیده‌ای برای انجام این ورزش هیجان‌انگیز حضور دارند و میتونید از پرواز در بلندای جنگل امام رضا و شهر کرسکوی لذت ببرید. غار یخچال یکی دیگه از دیدنی‌های این منطقه است که میتونید به کمک مردم محلی اون رو پیدا کنید و از دیدنش لذت ببرید. در 10 کیلومتری درازنو میل معروف و تاریخی رادکا قرار داره که تماشای اون هم خالی از لطف نیست. درازنو جاییه که مردم منطقه برای فرار از گرمای طاقت فرسای تابستون به اون پناه میبرن. به دلیل ارتفاع بسیار زیاد این منطقه زمستون خیلی سرد و برفگیری رو داره. پس به همین علت بهترین فصل برای سفر به روستای درازنو از اواسط خرداد ماه تا اواخر تابستونه. درازنو یکی از زیباترین مناطق ییلاقی کشورمونه که از بلندای اون میتونید یکی از لذت بخشترین مناظر عمرتون رو ببینید. یک معضل این روستا زباله هاییه که بعضی از مسافران اونها رو در گوشه کنار روستا رها میکنن. خواهشی که دارم برگردوندن زباله هاتون به شهره تا به این مکان بکر خدشهی وارد نشه. و آخرین پیشنهاد امروزم اینه که در سفر به درازنو لباس‌های گرم همراه خودتون داشته باشید. تا یک پیشنهاد دیگه خدا یار و نگهدارتون.
انشالله به هر کجای ایران زمین که سفر میکنی سفر زندگیتون بدون خطر باشه. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های امروز زندگی رسیدیم. عزیزانی که این برنامه رو تهیه کردن، تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای سید محمد حسینی ارجمند، صدا بردار گرامی برنامه جناب آقای معین خانی زاده، هماهنگ سرکار خانم آتوسا برهان نژاد، اخبار فرهنگی ایرج عباسی، دخل و خرج دکتر سید مصطفی صفاری، اخبار محیط زیست جناب سروش مبارکی و یک پیشنهاد سرکار خانم مریم محمدی، من فرهاد اسماعیلی نیز در خدمت شما بودم و این توفیق رو داشتم که یک بار دیگه صبحگاه پنجشنبه رو با شما آغاز کنم. خدا نگهدار، آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید.
تقدیم حضورتون شد برنامه زنده امروز زندگی، برنامه‌ای که به رویدادهای فرهنگی هفته می‌پردازه. بار دیگر تبریک عرض میکنم. سومین میلاد با سعادت در ماه مبارک شعبان، ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو در این نوبت کاری تا ساعت 14:02 بعد از ظهر با شما همراه خواهیم بود. دقیقه و دعوتتون میکنم تا حدود